أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در محاذیری بود که برای اخذ به صحیحه سوم جناب زراره و دلالتش بر حجیت استصحاب بود. اولین محظور رو بیان کردیم. حاصل این محظور که مرحوم شیخ التفات به او دادن این بود، فرمودن مقتضای استصحاب در شک مثلا بین 3 و 4 در روایت اینه که انسان یک رکعت دیگر رو بیاره متصلتن. خب ما چه کنیم؟ یا باید اصلا بگیم که این خلاف ظاهر طبعاً، اگر بخواد رکعت چی باشه؟ متصله باشه، خلاف فقه ماست. اگر قرار باشه منفصله باشه، خلاف ظاهر روایت هست. ما چه کنیم؟ از این محظور پاسخهایی داده شده بود که ما پاسخهاشو عرض کردیم. کلامی از مرحوم محقق عراقی و اشکال و جوابها و چند قرینه بیان شد. پاسخ مرحوم آیا خوندم اشاره شد. حالا با توجه به این که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علی پاسخ مرحوم آخون رو درش مناقشه ای دارند، پاسخ مرحوم آخون رو اشاره می کنیم. ایشان در مصباح الاصول با این چاپی که ما داریم و موسوعه مرحوم آیت الله خوییست، در جلد 3 صفحه 74 متذکر میشن پاسخ مرحوم آخوند رو. تعبیرشونم اینه: و اما ما ذکره صاحب الکفایه. مرحوم آیا اشکال روشن شد آیه ترکانلو برای شما؟ یه بار دیگه عرض میکنم، محل کلام ما صحیحه سوم زراره است. این صحیحه زراره سوال میکنه آجون راوی سوال میکنه که اگر کسی شک بین 2 و 4 داشت چه کنه؟ حضرت میفرماین بنا رو بگذاره بر چی؟ بر 4. اگر شک بین 3 و 4 داشت، اینجا رو خود حضرت گفتن و فرمودن قام فعضاف الیها اخرى بفاتحت الکتاب. خب ما در شک 3 و 4 فقه ما میگه باید بنا رو بر 4 گذاشت، یه رکعت احتیاط اوورد ایستاده. ظاهر روایت اینه که نه، ما باید چکار کنیم؟ اضافه کنیم. آخه استصحاب یعنی که هنوز رکعت 4 رو نیاوردیم، پس باید متصل بیاریم. اگه بگیم متصل بیاریم، خلاف فقه ما میشه. اگر بخوام بگیم منفصل بیاریم، با روایت چکار کنیم و با استصحاب چکار کنیم؟ پس میگیم این تقیتاً صادر شده. این بود اشکالشه. مرحومای آخوند پاسخ دادن. پاسخ آخوند رو یک کلمه قبلا اشاره کرده بودم. آیا آخوند میگن که اصلا این صحیحه سوم زراره کاری به اتصال و انفصال نداره، اصلا از این حیث صحیحه زراره ساکته، بنابراین اطلاق داره از حیث اتصال و انفصال. اصل این که باید بنا رو بر اکثر بگذاره بگید هست، و اصل این که باید یک رکعت بیاره هست، اما آیا او یک رکعت رو متصله یا منفصله؟ آیا آخون می فرماین از این حیث روایت ساکته. مرحوم آیت الله خویی. خب بعد حالا که روایت ساکته چه کار کنیم؟ میریم مراجعه میکنیم به ادله دیگری که میگن او یک رکعت باید حتما چی باشه آقایان؟ منفصله باشه. خیلی سرراست پاسخ آقای آخون از این اشکال و جلوگیری آقای آخون از حمل این روایت صحیحه بر فرض تقیه. درست شد؟ این پاسخ آقای آخون بود. مرحوم آیت الله خویی بر این پاسخ مرحوم آقای آخون اشکال میکنن، میگن که آقا جون مقتضای استصحاب اینه که انسان بنا بگذاره بر همون یقین سابق و به این شکی که طارع و عارض شده اعتنا نکنه، این مقتضای استصحابه. بعد ایشون میفرماین که یعنی فرض کنه وجود این شک رو به منزله عدم، اعتناء به این شک در مقام اتیان وظیفه نداشته باشه. بعد ایشون میفرماین و پس لازمش اینه که طبعا آدم یک رکعت چی بیاره؟ بگی متصله. آفرید، یک رکعت متصله لازمش اینه که آدم بیاره. خب اگر باید متصله بیاره، ایشان میفرماین فلیست تنافی بین این صحیحه بر تقدیر دلالتش بر استصحاب و بین روایات الاخر، اینا هیچ کدوم با هم تنافی ندارن، به تعبیر بنده مانعت الجمع نیستن. ایشون میگه بل اطلاق و تقیید حتی یجمع بینهما به تقیید صیبه. اصلا از حیث اطلاق و تقیید ایشون میگه که اینجا با هم تنافی ندارن. پس ما چکار کنیم آیون؟ ایشون میفرماین بل به تباین لدلالت صحیحه علا وجوب الاتیان به رکعت اخرى متصله و روایات دیگر به وجوب اتیان رکعتی چی آقایان؟ منفصله. خب پس ما که نگاه میکنیم تقابل اطلاق و تقییدی انصافا ندارن که بگیم این روایت از این حیث مطلقه، از حیث اتصال و انفصال، روایات دیگه میان مقید میکنن به انفصال. ایشون میفرماین نخیر، از این جهت این گونه نیست، بلکه انصافا ما اگر بخوایم به ظاهر این بگیریم باید چه کار کنیم؟ بگیم قائل به اتصال بشیم. روایات دیگر میگن انفصال، اتصال در اینجا و انفصال در اونجا. اگر بخوایم به این صحیح اخذ کنیم، لازمش اینه که از همه روایاتی که انفصال رو فرمودن ما چه کار کنیم آقایان؟ رفعیت کنیم. اگر رفعیت کنیم تمام این روایات رو علماء امامیه بهش اعتنا کردن، قائل به انفصال شدن، چه باید کرد؟ خب این نقد مرحوم آیت الله خویی بر کلام مرحوم آقای آخون.
بعد آقای آخون که نفهمدن که روایات دیگر رو بکنیم یا به این عمل کنیم،
عرض کردم آیا آخون میگن از این حیث در مقام بیان
نیست.
متوجه میشید؟
مولا اصلا میخواد همین بیان بکنه.
آره،
که چطور نماز بخواد بخونه؟ مقام بیان چیه؟ فقط میخواد قسمت اولش بگه، کمه بگه، بقیه هم هیچی نگه.
علل قاعده از وظیفه شرعی زراره سوال کرده و وقتی حضرت پاسخ میدن اصلا مقام مقام پاسخه. طبعا خب اگر نمیفهمید طرف که اون یک رکعت رو باید چجوری بیاره، طبعا باید سوال میکرد، میگفت آقا جون من متصل باید بیارم یا منفصل باید بیارم. لذا مرحومای آیت الله خویی اشکالی که با آیا آخون میگیرن میگن آقا در مقام بیانه، روایت در مقام بیانه. انصافا ظهور روایت هم در چی آقایان؟ مقتضای استصحاب، یعنی اینه که ما بگیم سه رکعت بیشتر نخوندیم، رکعت چهارم رو هنوز نیاوردیم، پس رکعت چهارم رو که نیاوردیم باید بیاریم دیگه.
مقتضای استصحاب بنابر اکثر
یا مقتضای استصحاب اینه که اون متصله باشه.
هیچ کدوم. مقتضای استصحاب بنای بر عقل، یعنی ما بگیم سه تا رو خوندیم، چهارمی رو هنوز نخوندیم.
آها. خب الان اینجا که میگه بنا بر عقل، پس با مقتضای استصحاب درسته دیگه، یعنی میگه که تو بنا رو بگذار. الان استصحاب که میخواد انجام بشه باید بنا رو بر اکثر بگذار یا بر عقل؟
به خاطر استصحاب بنا رو میگذاره بر عقل.
بر عقل
چون استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم.
خب همین مقدار الان توی روایت اثبات میشه دیگه. یعنی
که چی؟
چون شما تو کلام آقای خویی که داشتید توضیح میدادید فرمودید مقتضای استصحاب این است که بیاد اتیان کنه اون رکعت دیگر رو.
بله، ولی چجوری اتیان کنه؟ متصل یا منفصل؟
دیگه ربطی به اقتضای استصحاب نداره دیگه. این رو
چرا دیگه؟ چرا دیگه؟ وقتی که آدم استصحاب میکنه که هنوز رکعت چهارم رو نیاورده، باید پس بیاره دیگه. شما وقتی جان طبعا متصل هم باید باشه.
بعد ما متوجه نشد این الان مثلا با روایات دیگه که مخالف این موضوع رو میگم میخوام چجوری این واقعه چجوری قابل
بزنیم. هیچی. مرحوم آقای آخون میگن یا الله، میگن یا باید به این صحیحه عکس کنیم یا به اونها. چیکارش کنیم؟ این صحیحه اگر بخوایم به ظاهرش عکس کنیم لازمش اینه که بگیم که چی آیون نیاورده و باید یک رکعت ادامه بده بیاره. روایات و ظاهرش هم متصل است دیگه. استصحاب عدم اتیان برکت چهارم، میگه پس برو رکعت چهارم رو بیار. روایات دیگه میگن که نه، راستی باید یک رکعت چی باشه؟ منفصله باشه. و بین اینا درگیری رخ میده. چه باید کرد؟ بعد چرا؟ عرض میکنم این فرمایش ایشون. مرحوم آیت الله خویی میفرمایم که این اشکالی که مرحوم شیخ بر استصحاب بر استدلال به این صحیحه کرده برای دلالت بر حجیت استصحاب، ایشون میفرمایند که اصلا ما استدلال به این صحیحه میکنیم و مخالفت مذهب هم لازم نمیاد. چه جوری؟ ایشون میفرمایند که آقا جون امر ظاهری هر وقت دلالت بر اجزا کنه، اینجا یه تعابیر جدیدیه، دقت کنید. ایشون میگن اگر امر ظاهری دلالت بر اجزا کنه، ای به معنای توسعه در واقع هست. یعنی چی توسعه در واقع؟ ایشون میگن معنا نداره که ما از یک طرف میگیم باید تحفظ بر واقع کرد، از طرف دیگه بگیم یه چیز دیگری مجزی از اون واقع است. روشنه چی دارم میگم؟ ما از یک طرف میدونیم باید همیشه کاری کنیم که تحفظ بر عالم واقع کرده باشیم. اگر قرار تحفظ بر عالم واقع کنیم، پس باید چی رو بیاریم در مقام عمل؟ خود واقع رو. و اگر خود واقع رو نمیاریم و چیز دیگری رو به جای واقع میاریم و میگیم جای او رو پر میکنه، معناش اینه که پس ما باید واقع رو یه مقداری چکار کنیم؟ توسعه بدیم، بگیم واقع یا خود آن شیء است یا شیء ثانی که ما اسمشو گذاشتیم مجزی از واقع. روشنه تا اینجاش؟ این حرف اول. پس اجزاء شیئی از شیء آخر و اون آخر واقع است، معنایش توسعه دادن در واقع است و الا معنا نداره. ما واقعمون یه شیئی باشه، مجزی از واقع شیء دیگر. این حرف اول روشن آقایون؟ بله؟ ابهامی که ندارید که؟
نه.
چرا دارن؟
از باب
تصویب. حالا نه، تصویب که نیست. تصویب اینه که یه دونه واقع داریم، هر عملی که انجام بدیم اون خودش میشه همون واقع. نه واقع از بین نمیره اینجا. دائره واقع توسعه پیدا
میکنه.
خب نه، ما واقع رو نمیگیم از بین میره، میگیم اگر شارع گفته این شی مجزی از فلان است، معناش اینه که پس عالم واقع وظیفه توسعه داره، ما از جیب خودمون نمیگذاریم. ما شارع وقتی میگه من به جای فلان شی این رو میپذیرم، معناش اینه که پس انگار شارع داره میگه واقع احد و هماست. روشنه؟ حالا البته ما اینجا حرف داریم، حرفتون حرف خوبیه، حالا عرض میکنم.
معنای اجزا یعنی چی؟ آیا در جایی که ما چون میدونیم مساله و مفاسد ما طبق مساله و مفاسد واقعی هستیم دیگه، درسته؟
بله.
اگر شیئی رو مولا قابل تدارک باشه، بگه این موضوعی هست و خلافش ثابت میشه، در ما بتونیم او رو تدارک بکنیم،
باید بیاریم.
این اقراء نیست، در مواسم بکنیم باید بیاریم دیگه.
بله باید بیاریم. مگر اینکه شارع بگه عزیز من از دیگه بیشتر از این نمیخوام. بله خودش بگه مثلا. خب این حرف اول عبارت رو دقت کنید.
بحث طهارت چیز بود، حدیث قبلیه بود که مرحوم های آخون یه نظر مثل این بحث توسعه و واقع یه تعبیه توی این مایه داشتن که
حالا مصلحت میدونید او رو دیگه الان وسط بحث نیاریمش، باشه برای بعد انشالله. بذارید من همین رو بگم، ببخشید. پس حرف اول چی شد؟ ان معنا دلالت الامر الظاهری علی الاجزاء هو توسعه الواقع. چرا؟ لعدم معقولیت التحفظ علی الواقع مع اجزاء شیء آخر. ان این معنا نداره که فمعنا عبارت قشنگ مطلب نویر به یک معنا. فمعنا اجزاء الصلات الواقعه فیها زیادت التشهد و تسلیم عن الواقع، یه نمازی توش یک تشهد و سلام اضافه مثلا آوردیم، و این معناش اینه که توسعه واقع کردیم اگر قرار مجزی باشه. یعنی واجب علل متیقن نماز بدون تشهد و سلام اضافه، واقع علل شاک که بین 3 و 4 صلاتی که درش یک تشهد و سلام چی آورده میشه اضافه. بعد ایشون میگن ولی این عبارتش دقیقه، لکن مع تقیید به عدم الاتیان به رکعت رابعه فی الواقع. اما این معناش اینه که اگر در عالم واقع او رکعت چهارمیه رو چیه آقایان نیاورده باشه، این رکعت احتیاط کار اون رکعت چهارم رو میکنه و جاشو پر میکنه، پس واقع میشه چی؟ واقع برای متیقن میشه 4 رکعت متصله، واقع برای شاک میشه 4 رکعت که یکی آخرش منفصل است. یعنی از اول وظیفه شاک این است، وظیفه غیر شاک آن است. روشنه تا اینجا؟ پس از اول موضوع چی میشه آقای یعقوبی؟ عوض میشه. تصویب یعنی این موضوع، این حکم برش بار بشه و یا حکم دیگری که مجزی از اینه و بعد بگیم اون معناش چی شد؟ اینه که اینم واقع شد و بشه تصویب. نه، اینجا از اول موضوع و مکلف 2 شق میشه، مکلف متیقن، مکلف شاک. این تا اینجا. بعد جاهل و عالم نیستا، شاک و متیقن.
این
بله اشکال نمی کنه. بله مثل نماز در سفر و در حضر.
امر واحد حساب میکنم.
جا؟
امر واحد نیست، به همهشون حال درست مساقش فرمکمل به امر واحد.
نه دیگه، نه. اینجا مسافره باید نماز شکسته بخونه. 50 متر میاد این طرف در نماز باید تمام بخونه. حالا بذارید حرف آیا قویه رو تمام کنم. جا؟
یه امرش امر ظاهری نیست؟
کدوم امر؟
امر برای فرد شاک.
چرا دیگه؟
خب
یه امر حالا میخوام بگم. نه حالا بذارید این، چون یه لطافتی داره کلامش. اینم حرف دوم. ایشون میگه چرا در واقع وظیفه شاک نماز با زیادی تشهد و سلامه، با فرض این که البته رکعت چهارم رو نیاورده باشه. لأن المستفاد من الروایات اینه که وجوب اتیان به رکعت منفصله علی الشاک که بین الثلاث و الاربع مختصن به من لم یعت بالاربع فی الواقع و الا اگر این بنده خدا شک بین 3 و 4 بکنه، بنا رو بر 4 بگذاره، تشهد و سلام انجام بده و رکعت منفصله رو حالا یا از عمد نیاره یا فراموش کنه بیاره و بعدن بفهمه که این آقا نمازشو چند رکعتی خونده بوده، واقعا 4 رکعتی شون میگن هیچ چیزی بر ذمه‌اش نیست، چون این باید یک نمازی میخونده با تشهد و سلام در رکعت 4. خب حالا این آقا شک بین 3 و 4 کرده، بنا رو بر 4 گذاشته، تشهد و سلام رو انجام داده، خب باید یه رکعت احتیاط می آورد و حالی که یادش رفت بیاره یا تنبلیش کرد به هر دلیلی نیاورد، بعدن فهمید ای عجب من آوردم. پس اینجا چون وظیفه واقعیش بوده اتیان به تشهد و سلام در یک رکعت اضافه که رکعت 4 باشه، ایشون میفرمایند که لیس علیه شیئون، بنابراین عرض بنده فیکون الموضوع لوجوب رکعت المنفصله المکلف المقید به امرین. ایشون میگن موضوع المکلف المقید به امرین، 1 کونه شاکن، 2 کونه غیر آتن به رابعه. کی در واقع یک رکعت منفصله بر ذمه‌شه؟ کسی که 2 قید داشته باشه. 2 قیدش چیه؟ 1 شاک باشه، 2 نیاورده در واقع رکعت 4 را. این میشه چی آقایان؟ موضوع برای وجوب رکعت منفصله. اما اگر آمد و بین 3 و 4 شک کرد، خب یکی از 2 قید حاصل شد که اونم چیه؟ کونه شاک کرد. اما قید دوم که این بنده خدا 4 رو نیاورده، ما الان خودمون شک داریم دیگه، اینجا با چی احرازش میکنیم؟ با استصحاب. وقتی با استصحاب احرازش کردیم، چون این یقین داشت به این که 3 رو چیه آورده، خب 4 رو شک داشت، ایشون میگن فیحکم به وجوب الاتیان به رکعت المنفصله. چرا؟ چون گفتیم رکعت متصله مال کیه؟
عالم
متیقن. خب این بنده خدا چیه الان؟ شاکه. یقین داره 4 رو آورده؟ نه. پس این باید وظیفش اینه که یک رکعت چجوری بیاره؟ منفصله بیاره. چرا؟ چون شاید در عالم واقع رکعت 4 رو از این طرف شاید آورده باشه، و اگر آورده باشه دیگه وظیفه واقعیش شده چی؟ همون متصلهه. لذا تو منفصله بیار که علا ای حال به وظیفت چکار کرده باشی؟ عمل کرده باشی. چرا؟ چون اگر واقعا 3 رکعت بوده، خب وظیفه توی شاک مستصحب اینه که یک رکعت 4 بیاری. اگر واقعا آورده باشی، خب نماز 5 رکعتی که نداریم که، باید منفصله بیاری. لذا مرحوم آیت الله خویی در فتلخ خسم ما ذکرنا میگن آجون مقتضای اخبار اینه که انسان اون 1 رکعت رو منفصله بیاره، نه متصله. و چرا؟ چون اگر متصله بیاره میشه مخالف با مذهب امامیه. بعد ایشون میگن همون حرفایی که دیگه ما تکرار کردیم که در خود این صحیحه قرائنی هست که از این قرائن میتونیم استفاده کنیم، اصلا خود این داره میگه منفصله که گفته بودم قام فاضاف الیها رکعه اخرى بفاتحه ال چی کتاب. بله بله، که دیگه ایناش میشه چی؟ تکرار. حالا
این شد که فقط ما مذهب امامیه رو استدلال کردیم که دلیل سقوطش چیه برای آخوندیه.
خب
فقط بحث جدیدی نداشتم برای آخوندیه، حرف آقای شهید صد رو زدم.
شهید صد حرف آقای خویی رو زدم.
واقع
بله
واقع هم برای
میگه کلامشون تو اشکال
نه نه باید. کلام جدیدی شد دیگه، ایشون یه مقداری در دائره واقع چه کار کردن؟ توسعه دادن.
این بیشتر بحث تو صحبتشون بیشتر بحث این که استدلال کردن که ما
مذهب امامه که میگیم بعد منفصل باشه با عامه، دلیلش چیه؟ اینو بیشتر توضیح داد.
خب بله اینو توضیح دادم، درسته، ولی این توسعه در واقع و اینا حرفای جدیدی بود دیگه که ایشون زد. شما چی میفرمایید؟
واقع برای عالم، واقع برای عالم هست
برای هر دو در مرحله انشا، برای هر دوی حکم برای جاهل و عالم در مرحله انشا فرق نمیکنه، اما در مرحله فعلیت فرق میکنه. خب تا اینجا مطلب تمام شد و رفت. پس اولین محظور برای تمسک به استصحاب در صحیحه سوم زراره چی شد؟ آیون اولین محظور این شد که لازمه استصحاب اینه که یک رکعت متصله بیاره و حال این که مخالف مذهب امامیه است. چجوری جمع کردید؟ تمام شد.
سه تا قول پس آجا و اینجا اومد
که
آخون اومدش که گفت اطلاق رو گرفت، یکی یه گدی اومده گفت نه اصلا منفصله اصلا خودش، یه گده گفت نه اصلا این تقیه ایه.
چیه؟ تقیه ای. بله مرحوم شیخ زدن به تقیه، اشکال اصلی رو ایشون کردن، حالا هر کسی جوابی داد. محظور دوم برای استدلال به این صحیحه، برای حجیت استصحاب، از مرحوم محقق عراقی است. ایشان در نهایت الافکار قسم اول از جزء چهارم صفحه 60 می‌فرمایند در هر حالی ما نمیتونیم استصحاب رو در باب شک در رکعات تطبیق کنیم. اگر شک در رکعات داشته باشیم ما نمیتونیم استصحاب رو جاری کنیم. چرا؟ ایشون میگن دلیلش رو میگیم. حتی اگر یک رکعت متصل منظور باشه، یه حرف جدیدی است. آیه مرحوم آغازی ها محقق عراقی میگن اصلا ما نمیتونیم در باب شک در رکعات استصحاب رو جاری کنیم، ولو استصحاب بگه وظیفه تو چیه؟ یک رکعت متصله. اونجا میگفتیم اگر متصل باشه میشه تقیه چنین و چنان. ایشون میگن از حتی اگر خود استصحابم اینو بگه فایده ای نداره. چرا؟ دلیل مطلب اینجا یه ذره امروز ظرافت داره. ایشون میگن استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم ثابت نمیکنه اون چه که من دارم میارم رکعت چهارمه. شما استصحاب جاری میکنید که رکعت چهارم رو نیاوردم. خب الان میتونید بگین این تشهد و سلام و اینهایی که من دارم اتیان میکنم اینا رکعت چهارمن؟ بله؟ یقین دارید؟ نه. شون میگه مگر از باب اصل مثبت استصحاب میکنم عدم اتیان رکعت چهارم را، اثر عقلی عدم اتیان رکعت چهارم اینه که پس اون چی که دارم میارم بشه چهارم، اثر عقلیشه، و استصحاب اثر عقلی را ثابت نمی کند. که شما این واسطه عقلی رو میزنید دیگه، پس میگید هادهی هیه استصحاب که کردم عدم اتیان رکعت چهارم رو، پس این رکعتی که دارم میارم میشه رکعت چهارم، میشد اثر عقلی و اصول آثار عقلیشون برایشون مترتب نمیشود. پس هرچند نسبت به امر به رکعت چهارم چی میگه ایشون؟ میگه نسبت به امر به رکعت چهارم که باید بیاریم کفایت میکنه که احراز کرده آوردش، احراز آوردن کافیه. شرط نیست که بگیم اون چرا که می آورد احراز کنه چهارمه. اصل رکعت رو آغازی ها می فرماین لازم نیست احراز کنیم چهارمه، چون اگر لازم بود احراز کنیم چهارمه هیچ وقت اصلا آدم نمیتونست کاری کنه، باید نماز رو چکار میکرد؟ به هم میزد. لازم نیست احراز کنم رکعتی که میارم رکعت چهارمه، چون میشه اثر عقلی. اصولم که آثار عقلیشون رو با، اما اما لازم هست به قول ایشون نسبت به تشهد و سلام احراز کنم که تو رکعت چندمه چهارمه. پس خود رکعت احراز این که رکعت چهارمه لازم نیست، اما تشهد و سلام رو باید احراز کنم که در رکعت چهارم هست و اینم میشه اصل مثبت. خب اینجا ایشون لذا میگه که ما پس به این روایت نمیتونیم استفاده کنیم این رو و بگیم استصحاب در باب شک در رکعات جاری است، مجبوریم دست برداریم. مرحوم آیت الله خویی پاسخ میدن، میگن اتفاقا ما با استصحاب اثبات میکنیم در رکعت چهارمه. چه جوری؟ عرض میکنه ایشون میگن یا در رکعت، چون الان واقعا من یا در رکعت چهارمم، چون بنا رو گذاشتیم بر چهار دیگه، الان که دارم میخونم میگیم یا من در رکعت چهارمم، وقتی که دیگه بنا رو گذاشتیم و سلام دادیم، الان داریم نماز چی رو میخونیم آیون؟ احتیاط رو. یا من الان واقعا در رکعت چهارمم که این پینه میشه برای نماز سه رکعتی قبلی، یا نه در رکعت چهارم نیستم، در رکعت احتیاطم. درسته؟ پس شک میکنم که من الان خارج از رکعت چهارمم یا نه، استصحاب میکنم بقای در رکعت چهارم رو، چون او احتیاط جای رکعت چهارم میشینه دیگه، تنزیل میشه، نازل منزله اونه. پس چی شد آیت الله خوی؟ میگن من احراز میکنم رکعت چهارم رو. شما گفتید چی؟ شما یا آیه آغازی ها گفتید استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم احراز نمی کند که من در رکعت چهارمم. بعد گفتید حالا او رو لازم نداریم، ولی باید احراز کنیم که تشهد و سلامم در رکعت چهارمه، چون در غیر رکعت چهارم که تشهد و سلام نداره، و این رو با استصحاب نمیتونیم ثابت کنیم الا با اصل مثبت. اینو آیه آغازی ها اشکال کردن. آیه خویی شق اول کلام آغازی ها رو میگیرن، میگن ما اصلا از اول احراز میکنیم که من در رکعت چهارمم. چرا؟ چون یا نماز رو چهار رکعتی آوردم که پس تشهد و سلام چهار رکعت رو خوندم، یا نه نیاوردم، خب پس من اگر آوردم که تمومه، احراز کردم تشهد و سلام رو در رکعت چندم آوردم؟ چهارم. اگرم نیاوردم، خب ای الان مگه جای اون نمیشینه، پس رکعت چهارممه و دارم تشهد و سلام رو میارم. پس علا ای حال من احراز کردم که نماز رو چهار رکعت آوردم و احراز کردم که تشهد و سلام لازمه در رکعت چهارم رو آوردم.
بعد از اتمام احتیاط
جان؟ ایشون میگن ما استصحاب میکنیم عدم اتیان به اربعه رو، و در مقام عمل یک چیکار میکنیم؟ منفصل. یک رکعت منفصل میاریم، بنا رو بر چهار میگذاریم، اما استصحاب کردیم عدم اتیان را. لازمه استصحاب عدم اتیان و گذاشتن بنا بر چهار اینه که من یک رکعت نماز مفصوله بخونم، اما من وقتی دارم در این نماز مفصوله تشهد و سلامش رو میخونم، یا این رکعت چهارمه که بس تشهد و سلام رکعت چهارم رو دارم میارم، یا این یه رکعت اضافه است، پس باز تشهد و سلام در رکعت چهارم رو آوردم. علا ای حال ما اثبات میکنیم که رکعت چهارمی که تشهد و سلام لازم داشته رو آورده.
مثلا رفتی استصحاب ما خواهی
استصحاب ثابت بکنیم، چون رفتی
خود
مصداق
تو با ما نماز ما
صحیح
ما کار
بود ندیم، نه استصحاب هم کردیم دیگه، عدم اتیان برکت چهار. اگر استصحاب نمی
کنیم، عراقی گفتش که حسن مثبت میشه اگه بخواهی اثبات بکنیم که رکعت چهارم پس نیاورده.
ما لازم نداریم بگیم که الزامن، نگاه کنید ما یه آیه خویی میگیم استصحاب رو هم جاری میکنیم، اون شیعی رو هم که باید احراز کنیم احراز میکنیم.
حجه احرازش با اصل مثبت نیست؟
نه نه، شارع گفته در شک 3 و 4 بنا رو بگذار بر 4، بعدش هم یه رکعت نماز احتیاط ایستاده بخون.
ما استصحاب رو کردیم عدم اتیان رکعت رابعه رو، بعد این که ما بخواهیم که ادامه رو بفهمیم که این احتیاط جزء رکعت چهارم بوده یا این که یک رکعت احتیاط جیده هست، ایناش دیگه نیست. اصل مصبت دیگه
آقای خویی میگه با آوردن اون رکعت مفصل ما یقین پیدا میکنیم که نماز اون سعی یا در قبل خواندیم یا الان میخوانیم. ما میگه آقای خویی آقای عراقی داره آقای آزیه داره میگه که آقای با استصحاب ثابت نمیشه ما رکعت چهارم هستیم حتما.
نگاه کنید، من یک کمی واضح‌تر و مفصل‌تر پس وارد بشم. مرحوم آقای خویی میگن آقای آغازی‌ها ما اولا دلیلی نداریم که واجب باشه که تشهد و سلام در رکعت چهارم باشه که احراز کنیم رکعت چهارمه. شما از کجا گفتید اینو؟ این خودش اول کلامه. شما میگید باید احراز کنم که تشهد و سلام توی رکعت چهارم. کی گفته؟ این اولا من الان بنا رو میگذارم بر 4، تشهد و سلامم میدم، بعدش هم یه رکعت احتیاط ایستاده و با رکوع و سجده الی آخر انجام میدم. این تشهد و سلامی که الان دارم میدم این رکعت چهارممه؟ بله؟
نمیتونم.
شاید رکعت چندم باشه؟ سوم باشه. شاره به من گفته این کار رو بکن. من چه کار دارم که این برای چی قد به تعبیر من کار خودم رو سخت میکنم؟ من وظیفم اینه کار رو بکنم. احراز این که این تشهد و سلامی که الان دارم میخونم رکعت چهارم واقعی منه یا نه، احرازش لازم نیست. اون نماز احتیاط آیا این واقعا جای اون نشسته که در عالم واقع ستا بوده یا جای اون نمیشینه، احراز اینم لازم نیست. احراز اصلا لازم نیست برای من. شارع گفته هر وقت شک که در 3 و 4 داشتی بنا رو بگذار بر 4، در اینی که استصحاب میکنی عدم اتیان برابعه را. بگید پس فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که بعدا یه رکعت نمازه احتیاط باید بخونی. کار استصحاب اینه که میگه تو یک کارت نقص داره، اما شارع میگه من این چنینی از تو میپسندم امتثال وظیفه رو. روشنه چی دارم میگم؟ پس آقای خویی میگن اولا این چنین دلیلی نداریم. دلیل چی میگه؟ میگه بین افعال نماز باید ترتیب باشه. درسته؟ خب منم ترتیبشو چه کار کردم؟ رعایت کردم. وقتی در شک بین 3 و 4، حالا اگر حتی متصله استفاده میکردیم، چون آغازی ها میگه حتی اگر متصله هم استفاده کنیم فایده ای نداره، چون احراز نمیتونیم بکنیم که رکعت چهارم و تشهد و سلام آوردیم. آقای خویی میگن شک بین 3 و 4 کردیم، بنا رو گذاشتیم بر 3 مثلا به خاطر استصحاب، اگر بنا رو میگذاشتیم یه رکعت دیگه چیکار میکردیم؟ میآوردیم. یقین میکردیم رکعت چهارم را حتما آوردیم، تشهد و سلامش هم آوردیم. بله نمیدونه که 4 تا آورده یا بیشتر. این حرف اول آقای خویی. حرف دوم میگن ما به فرض بپذیریم که اتیان تشهد و سلام در رکعت چهارم بودنش لازمه، احراز کنیم. خب ایشون میگن استصحاب جاری میشه، اما به خاطر اخبار خاص دیگر میگیم وقتی رکعت بعدی رو آورد مقتضای استصحاب اینه که من رکعت چهارم رو بگید نیاوردم. اما اخبار دیگه میگه شما نگرانش نباش، در مقام عمل به وظیفه بیار یک رکعت اضافه رو. اون موقعی که اون رکعت اضافه رو میاری، همون جواب اول من، یا میگه الان تو رکعت چهارمم خوش به حالت تشهد و سلامتون میاری، یا میگی رکعت چهارم واقعا قبلا آورده شده و بازم تشهد و سلامشو آوردی. پس آی حسینی احراز کردم که من تشهد و سلام در رکعت چهارمم آوردم، چون من بنا رو بر چند گذاشتم؟ 4. تشهد و سلام خوندم یا نخوندم؟ اگر واقعا نمازم 4 رکعتی بوده، خب تشهد و سلام در رکعت 4م رو آوردم. اگر نمازم واقعا 3 رکعتی بوده، خب الان این 1 رکعته جای او رو میگیره. تشهد و سلامم که داره. اینم پاسخ دوم مرحوم آیت الله خویی. بعد ایشون میگن که اگر روایات نبود، اخبار دیگه نبود، ما باید مثل عامه میگفتیم. یعنی میگفتیم بنا رو بگذاره بر عدم اتیان به 4 و 1 رکعت نماز احتیاط و 1 رکعت نماز متصله بیاره به اون 3 رکعت، الا اینکه اخبار خاصه است و وظیفه ما رو برای ما تعیین کرده. بعد خب ایشون میگن که در غیر شکوک صحیحه چی؟ مثلا شک بین 4 و 6. ایشون میگن که آقا جون وجه عدم رجوع به استصحاب اونجا چیه؟ چرا اونجا به استصحاب رجوع نمی کنیم و میگیم دیگه نماز چیه آقایان؟ باطله. خب اونجا رجوع میکردیم به استصحاب، بنا رو میگذاشتیم بر اقل، یعنی بر عدم اتیان به مازاد علل 4. چرا اونجا یک کار رو نکردید؟ ایشون میگه به خاطر صحیحه صفوان. صحیحه صفوان اطلاق داره، همه شکوک در رکعات رو شامل میشه، شکوک صحیحه ازش خارج میشه. پس ما یه صحیحه‌ای داریم مال صفوان، صفوان ابن یحیی. این اطلاق داره، میگه هر شکی اگر آمد نمازت چیه؟ باطله. الا فلان شکوک، شکوک صحیحه. چیه این صحیحه صفوان؟ ان کنت لا تدری کم صلیت ولم یقع وهمک علی شی فاعد الصلاه. این میشه صحیحه صفوان در وسائل جلد 8 صفحه 225، ابواب الخلل الواقع فی الصلاه، باب 15، حدیث 1. روشن آقایون؟ ما باشیم این صحیحه صفوان، یه بار دیگه میگمش، ان کنت لا تدری کم صلیت، که یکی از موارد لا ادری کم صلیتو چیه آقایان؟ شک بین 4 و 6 مثلا. ولم یقع وهمک علی شی، نظرت به یه طرف نرفت، یعنی حالت تردید باقی بود، فاعد الصلاه، نماز رو اعاده کن، یعنی نمازت چیه آقایان؟ باطله. الا ما خرج، یکی از ما خرجها چیه آقایون؟ شک بین 2 و 4. یکی از ما خرجها شک بین 3 و 4. خب پس این محظور دوم شد برای تمسک به این صحیحه زراره برای حجیت استصحاب. اصل محظور از کی بود؟ از مرحوم و محقق عراقی بود. پاسخ آقای خویی رو دادیم.
پس پاسخ دوم آقای خویی انتراش با پاسخ آقای آخوند. آقای آخوند گفتش ما بسیار فقط میخوام بگم که قسمت اولش این سرکت
بله نتیجهش اون میشه، نتیجهش اونه. آقا زیا خودشون از این آشی که پختن میان پاسخ میدن. پاسخ ایشون رو برای اولین بار شما میشنوید. احتمال قوی. ایشون میفرماین که بله اینجا اصل مثبت میشه. لازمه استصحاب عدم اتیان به رکعت 4م، ایشان میفرماین که اول من گفتم اصلا استصحاب رو نمیشه در شک در رکعات تطبیق نمود، حتی اگر منظور روایت یک رکعت چی باشه آقایان؟ متصله باشه. گفت سر از اصل مثبت که توضیحات رو تکرار نمی کنم. ایشون میگه خب باشه اینجا اصل مثبت به حجت.
خود مولا
استثناء کرده؟ احسن، بله همین. عرض کردم حرفی که برای اولین بار میشنوید شما، تا حالا همیشه شنیده بودید که اصل مثبت حجت نیست. شما میگه ما دیگه از خود مولا که نمیخواد که سختگیرتر عمل کنیم. مولا میگه اصل مثبت حجت نیست الا در اینجا.
دست شعاره میرسه که ما اینجا که گفتیم اصل مثبت حجت نیست، چون گفتیم این لوازم
عقلیه
و
عادیه
دست
الا اینجا
دست شارع اصلا نیست که بخواد بگیره.
چرا؟
نیازی هم به صحبت شارع نیست. اصل مثبت اگر موافق احتیاط باشه.
حالا بذارید بعد باز خود محقق عراقی یه پاسخی میدن. احسنتم عرض میکنم. شون میگن پس اینجا اصل مثبته و اصل مثبت حجته، چون مورد صحیح هست. بعد ایشون میگن به خاطر حفظ تطبیق امام استصحاب را بر این مورد، به خاطر ای که این تطبیق امام رو خارج کنیم از لغویت، چون امام خودشون تطبیق دادن دیگه، ما باید چیکار کنیم؟ خارج کنیم الیاذ بالله کلام امام رو، از این که بگیم چی بوده؟ کلام لغوی بوده. میگیم اصل مثبت حجت است. در اینجا فقها که میگن اصل مثبت حجت نیست، برای چی میگن اصل مثبت حجت نیست؟ چون دیدن ادله حجیت قاصرت و شمولن از مورد اصل مثبت، اینجا رو ادله حجیت شامل میشه. پس اصل مثبت میشه چی آقایان؟ حجت. لازمه عقلیش هم بشه و مشکلی هم نداره. اصلا ایشون میگن که اگر ما میگفتیم اصل مثبت که حجت نیست به خاطر محظور عقلی است، خب محظور عقلی رو باید بایش ملتزم بود. اگر به خاطر این بود که شارع گفته نباید این رو بگید بار کنی، بازم همینطور. اینجا محظور عقلی که از تمسک به اصل مثبت لازم نمیاد و شارع هم که منع نکرده بلکه راه حل ارائه داده. پس ما نحن ابناء الدلیل نمیل حیث و یمیل. این پاسخ من محقق عراقی از این محظور دومی که خودم بیان کرده بودم. ایشون به این پاسخشون اشکال میکنن. و صلی الله علی محمد و آله.